ساعت 7 شب در ایران است. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. شامگاه دوشنبه است، 11 آذر ماه 1398. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در دقایق پیش رو. با ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم نوشین سید حسینی، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
سپاسگزارم هانا، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. پروانه سلحشوری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه با اشاره به کشته شدن چند نوجوان در جریان اعتراضات اخیر توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، خانم سلحشوری با اشاره به تفاوت آماری فاحش تعداد کشته شدگان اعتراضات اخیر ایران گفت که باید در اسرع وقت و برای دستیابی به حقایق کمیته‌ای تشکیل شود. برآوردهای مختلف هاکیست شماری بین دست کم 161 تا 366 نفر در جریان برخورد با اعتراضات توسط نیروهای امنیتی مختلف کشته شدند. فرماندار شهرستان قدس اعلام کرد دستور شلیک به سمت معترضانی را که وارد فرمانداری شدند را او صادر کرده است. لیلا واسقی در مصاحبه با روزنامه ایران گفت که به نیروی انتظامی دستور داده به هر کس که وارد ساختمان فرمانداری شد شلیک کنند.
اونها در رو شکندن، داخل شدن، لباسش همونی که میبینی لباسش باز که اگه میتونی بزن، چون میدونستن نیروی انتظامی دستور شلیک رو از بالا بشن، ولی ما داده بودیم. من گفته بودم بهشون که هر که از در فرمانداری وارد شد داخل بزنیم.
به گفته فرماندار شهرستان قدس، سپاه پاسداران از روز اول اعتراضات در سرکوب معترضان این شهرستان فعال بوده است. لیلا واسقی تعداد کشته شدگان در جریان شلیک ماموران در فرمانداری و همچنین اعتراضات در نقاط دیگر این شهرستان را اعلام نکرد. وبسایت کلمه تعداد کشته شدگان در اعتراضات قلعه حسن خان مرکز شهرستان قدس را 8 تا 10 نفر اعلام کرده است. وزارت امور خارجه افغانستان رسما از ایران خواسته درباره کشته شدن برخی از مهاجران افغان طی اعتراض‌های آبان 98 گزارش دهد. به گزارش رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفته این کشور از طریق دیپلماتیک در حال پیگیری این موضوع است و ایران تعهد داده که اطلاعات لازم را در این باره ارائه دهد. پیش از این برخی رسانه‌ها به نقل از الیاس حضرتی نماینده تهران در مجلس از کشته شدن 9 نفر از اتباع افغانستان در جریان اعتراض‌ها خبر داده بودند. روزنامه نیویورک تایمز روز یکشنبه در گزارشی درباره اعتراض‌های اخیر ایران نوشت که تنها در جریان حمله نیروهای سپاه پاسداران به معترضان پناه گرفته در یک نیزار در ماهشهر نزدیک به 100 نفر کشته شدند. این روزنامه که با ساکنان محلی و خدمه پزشکی در این شهر گفتگو کرده، در گزارش خود نوشته حکومت سپس اجساد کشته شدگان را با کامیون به نقطه نامعلومی منتقل کرده است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، در بسیاری از نقاط نیروهای امنیتی به سینه و سر معترضان که اکثرا جوان و بیکار بودند تیراندازی کردند. به گفته یه شاهدان عینی، با آغاز اعتراض‌ها نسبت به افزایش قیمت بنزین، معترضان توانستند به مدت 3 روز کنترل بخشی از ماهشهر و حومیان را در اختیار بگیرند و جاده‌های منتهی به آن را ببندند. این در حالی است که با گذشت بیش از 15 روز از آغاز اعتراض‌ها، مقام‌های دولت از اطلاع رسانی درباره حوادث ماهشهر خودداری کردند. بیشتر فرمانده این شهر گفته بود تعداد کشته‌ها بعداً اعلام خواهد شد. معاون اول رئیس جمهوری ایران گفت به خاطر تحریم نفت ایران، حتی کشورهای دوست که روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی دارند هم جرأت ندارند نفت ایران را خریداری کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری که روز دوشنبه در مراسم روز ملی صادرات سخنرانی می‌کرد، به نام این کشورها اشاره نکرد، ولی گفت صادرات نفت ایران هنوز صفر نشده و به روش‌های دیگر قادر به ادامه فروش نفت است. آقای جهانگیری درباره روش‌های دیگر فروش نفت توضیح نداده، ولی گفته است به معنای واقعی تمام گلوگاه‌های اصلی کار و فعالیت اقتصادی کشور از سوی آمریکایی‌ها بسته شده است. مقام‌های ایران تا کنون به طور رسمی گزارشی از میزان فروش نفت ندادند.
سپاسگزارم از نوشین سید حسینی که ما رو در جریان تازه ترین اخبار ایران جهان قرار داد. اگر که میخواید اخبار بیشتری رو بخونید دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما به آدرس radiofarda.com بزنید. و اما در این مجله شامگاهی رادیو فردا، سرپوش و سرکوب و سانسور خبری درباره آنچه در ایران گذشته. در این مجله گفتگویی خواهید شنید درباره روایت شاهدان عینی از آنچه که در ماه شهر رخ داده است. واکنش گروهی از هنرمندان به سرکوب اعتراضات در بیانیه‌ای حاشیه برانگیز. و سعید مولایی از این پس زیر پرچم مغولستان در رقابت‌های جهانی حاضر خواهد شد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها همراه ما بمانید. ساعت 7:35 دقیقه شامگاه به وقت ایران شنونده آخرین قسمت از برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک خواهید بود. پس از گذشت 2 هفته از آغاز اعتراض‌های آبان ماه، هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی از تعداد کشته شدگان، زخمی‌ها و بازداشت شدگان خودداری می‌کنند. این در حالی که برخی گزارش‌ها تاکنون به عدد 180 کشته رسیدند. آمار متفاوتی است در روزهایی که پشت سر گذاشتیم، هر روز رو به افزایش بوده. در خبری تازه وزارت اطلاعات میگه 79 نفر رو در پیوند با اعتراض‌های آبان ماه در خوزستان بازداشت کرده. رضا ولیزاده همکارم اینجاست تا نگاهی داشته باشیم به این اخبار و صحبت ها. رضا، از موج بازداشت ها در خوزستان و این صحبت وزارت اطلاعات شروع بکنیم. اتهام این افراد چی عنوان شده؟
مدیر کل ضد تروریست وزارت اطلاعات اعلام کرده که در استان خوزستان 79 نفر رو دستگیر کردند که معتقدند این افراد از عناصر اصلی حمله به مراکز عمومی و خصوصی، پایگاه‌های نظامی و انتظامی و مردم هستند که در حین اعتراض‌ها و بعد از اون دستگیر شدند. همینطور ادعا شده که از این افراد 13 قبضه انواع اسلحه، لباس نظامی، پلاک جعلی خودرو و تابلوی ایست بازرسی کشف کردن. البته در بیشتر ویدیوهایی که شهروندان در این مدت از اعتراض‌ها پخش کردن، مدام دیده میشه که این نیروهای امنیتی هستن که به مردم تیراندازی میکنن.
تیراز شلیک نیروی انتظامی به مردم، کلانتری مالی آباد داره شلیک میکنه به مردم، کلانتری مالی آباد مردم در سینه تیر، مردم با تیر زدن.
مدیر کل ضد تروریست وزارت اطلاعات میگه 3 تیم به گفته او تروریستی رو دستگیر کردن که با حمایت یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس آموزش‌های ویژه دیدن. ادعا میکنه حتی یکی از بازداشت شدگان از اتباع یکی از کشورهای منطقه است. تا جایی که میدونیم پیش از این مقام‌های جمهوری اسلامی عربستان رو به دست داشتن، در اعتراض‌های اخیر محکوم کردن و در این حال باید بگیم که هیچ کدوم از اینها قابل راستی آزمایی برای رسانه‌ها نیست.
صحبت‌های زیادی مطرح شده از بازداشت‌های پس از اعتراضات در روزهای گذشته هم در نقاط مختلف ایران داشتیم، اما رضا صحبت در مورد کشته شدگان هم هست. همچنان اطلاعات دقیقی نیست، اما آخرین مسائلی که مطرح شده چیست؟
روزنامه نیویورک تایمز تعداد کشته شدگان رو دیروز دست کم 180 تن اعلام کرده در گزارش خودش، اما برآوردهای دیگه هم وجود داره، از جمله 161 نفر تا 366 نفر. حتی نیویورک تایمز اشاره میکنه برخی از ناظران میگن صحبت از حدود 450 کشته هم در میان هست.
یک مسئله هم که از صبح امروز بیشتر ما میشنویم از شب گذشته درباره افراد زیر 18 سال هست، هم درباره کشته شدگان گفته شده بود هم بازداشت شدگان. چه مسئله هست درباره این افرادی که زیر سن قانونی هستن و شرایط کلن بازداشتشون و برخورد با اونها باید متفاوت باشه؟
شبکه حقوق بشر کردستان به نقل از منابع خودش در سنندج میگه که در میان بیش از 100 بازداشت شده دانش آموزان و کودکان مشاهده شدند. در کرمانشاه سه برادر کمتر از 18 سال به ترتیب 14، 16 و 18 ساله هستند بازداشت شدند. در مورد استان خوزستان هم بازداشت افراد زیر 18 سال گزارش شده.
یه نگاه خیلی گذرایم چون وقتمون محدود هست درباره واکنش‌های اینجا و اونجایی که دیدیم از درباره این اعتراض‌های با ما.
آره من خیلی خلاصه بگم، 14 استاد اقتصاد در دانشگاه ایران نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشتن و تیم اقتصادی دولت رو برای دفاع از عملکردشون در افزایش قیمت بنزین به مناظره دعوت کردن. غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفته طرح افزایش قیمت بنزین به حدی بد اجرا شد که برخی معتقدن احتمال نفوذ دشمن در سیستم مدیریتی کشور وجود داره. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران به بازداشت محمد مساعد روزنامه‌نگار و دیگر خبرنگاران در شهرهای دیگه اعتراض کرده و خواستار اطلاعات دقیق‌تر در طرف نهادهای بازداشت کننده شد.
سپاسگزارم رضا وریزاده بود و ما رو به روز می‌کرد درباره اون چه که پیرامون اعتراضات آبان ماه می‌شنویم. اما یکی از جنبه‌های این موضوع حکومت افغانستانه که به گونه رسمی از دولت جمهوری اسلامی ایران خواستار دریافت اطلاعات در مورد تلفات مهاجران افغان در جریان اعتراضات اخیر در ایران شده. وزارت خارجه افغانستان با بیان این موضوع گفته ایران تعهد کرده که پس از روشن شدن هویت تمامی کشته شدگان در تظاهرات اطلاعات رو با افغانستان در میون بگذاره. جزئیات بیشتر رو در گزارش فرید حلیمی از بخش افغان رادیو آزادی بشنوید.
حکومت افغانستان در پیوند با کشته شدن افغان‌ها در جریان تظاهرات ایران واکنش نشان داده است. وزارت امور خارجه میگوید از ایران خواسته است تا درباره کشته شدن افغان‌ها در جریان تظاهرات اخیر در ایران وضاحت دهد که افغان‌ها در این تظاهرات کشته شدند یا خیر. گران هیوا سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت این موضوع از سوی سفارت افغانستان در ایران و راه‌های دیپلماتیک از نزدیک پیگیری خواهد شد.
سفارت افغانستان مقیم تهران با دولت ایران در تماس است و از اونها خواهش کرده که در مورد تعداد اتباعی افغان که در توقیف دولت ایران به سر میبرند، زخمی هستند یا در جریان مظاهرات جانشان از دست دادن، معلومات بدن. جانب ایران وعده همکاری کرده.
وزارت امور خارجه آمار کشته و زخمی شدن افغان‌ها در جریان تظاهرات ایران را تایید و یا رد نمی‌کنند، اما روز گذشته برخی رسانه‌ها گزارش دادند که در تظاهرات اخیر ایران 9 تن کشته شدند و 121 تن دیگر از سوی نیروهای امنیتی این کشور بازداشت شدند. در این گزارش‌ها به نقل از یکی از منابع آمده است که آنان نمی‌دانند که چرا این افغان‌ها آماش قرار گرفتند، در صورتی که افغان‌ها در تظاهرات نیز اشتراک نکرده بودند. کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان نیز در این باره نگران است. شکرالله مشکور کمیشنر این کمیسیون به رادیو آزادی گفت
کمیسیون حقوق بشر در مسئله نقض حقوق بشر ابراز نگرانی میکند و از حکومت افغانستان خواسته تا این موضوع را از طریق راه‌های دیپلماتیک پیگیری کند.
در عین حال وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید سفارت افغانستان در ایران در این باره تاکنون با آنان چیزی نگفته است. تلاش کردیم تا در این باره نظر سفارت ایران را در کابل نیز داشته باشیم، اما با تماس های زیاد موفق نشدیم. پیش از این سازمان عفو بین الملل شماره کشته شدگان تظاهرات اخیر ایران را 116 تن گفته است. بر اساس آمار رسمی حکومت افغانستان نزدیک به 2.5 میلیون افغان در ایران زندگی میکنند که از این میان 950,000 تن آنان جواز اقامت دارند، 450,000 تن جواز اقامت کوتاه مدت و پاسپورت دارند، 30,000 تن آنان جواز اقامت دراز مدت به دست آوردند و نزدیک به 1 میلیون تن دیگر به گونه غیر قانونی در ایران زندگی میکنند.
گزارش فرید حلیمی رو میشنیدید از بخش افغان رادیو اروپای آزاد. رادیو آزادی شنونده مجله شامگاهی ما هستید. همچنان درباره اعتراضات آبان ماه صحبت میکنیم. یکی از نقاط ایران که شاهد اعتراضات شدیدی پس از افزایش قیمت بنزین بود شهر ماه شهر در جنوب ایران بوده. حال یکی دو روزی است که روایت‌های متفاوتی از اون چه که در این شهر گذشته منتشر میشه. از جمله شاهد علوی روزنامه‌نگار در واشنگتن مقاله‌ای در این باره برای وبسایت ایران وایر و بر مبنای گفتگو با تعدادی از شاهدان عینی نوشته که از کشته شدن تعداد زیادی از اهالی نقاط مختلف ماهشهر در پی تیراندازی مستقیم نیروی نظامی و امنیتی خبر دادند. همراه هستیم با شاهد علوی از طریق خط تلفن. آقای علوی سلام بر شما. گزارش شما بر مبنای گفتگو با شاهدانی نوشته شده که برخی از بیم شنود و پیگرد قرار گرفتن با اسم مستعار با شما صحبت کردند. اگه ممکنه آنچه که شما فهمیدید از آنچه که در ماهشهر رخ داده در طی حدود 3 روز چه اتفاقی اونجا افتاده؟
سلام به شما و شنوندگان شما. عرضم به حضورتون که من تونستم با 7 شاهد صحبت بکنم که هر هفتهشون در واقع ساکنین و اهالی ماهشهر هستن، در بخش‌های مختلف این شهر و شرکا زندگی میکنن و میشه گفت که به استناد شهادت و روایت اون افراد میتونیم بگیم که در ماهشهر هم بیشتر از 3 روز اعتراضات شروع شده. از روز جمعه، یعنی روز اول افزایش قیمت بنزین، اعتراض به قیمت به این موضوع شکل گرفته در شهر تا روز تا یک شنبه شب در یک حد میشه گفت مماشاتی باش برخورد شده. معترضین جاده ها رو بستن، در شهر حضور داشتن، نیروی انتظامی به اینها گلوله‌های اشکاور شلیک کردن، بخشی رو بازداشت کردن، بخشی زخمی شدن، اما سرکوب در حدی بوده که از جمهوری اسلامی همیشه انتظار میرفته. اما از صبح دوشنبه به دلایل نامعلوم حکومت نیروهای نظامی رو به جای انتظامی و پلیس وارد کرده و اینها نیروهای نظامی با ماشین‌های نظامی، با نفرورهای نظامی، دوشکا، تیربار وارد شدند، تکتیر اندازان مستقر شدند و با گلوله‌های جنگی به مردم شلیک کردند. در 2 منطقه مشخص، در سراح پلیس راه سربندر که منطقه‌ای هست و بین بندر خمینی و بندر ماهشهر و جاده ترانزیتی مهمی هست، اینها 6 نفر رو حداقل با شلیک تکتیر اندازها کشتند. یک دستفروش رو در بازار بی دلیل و بی هدف کشتند. در منطقه جراحی که باز جاده مهمی هست که بندر ماهشهر بخش صنعتی ماهشهر رو وصل میکنه، کنار این یک نیزار اونجا با دوشکا و تیربار به معترضین شلیک کردن.
آقای علوی، میشه درباره همین نیزار از شما بپرسم؟ چون صحبت زیاد هست، برخی گزارش هایی بوده، مثلا در گزارش نیویورک تایمز هم بهش اشاره شده که تیراندازی از داخل نیزار هم صورت گرفته به سمت نیروهای امنیتی و نظامی. این رو شاهدان با شما چطور صحبت کردن و دربارش چی میگن؟
در مورد نیزار ببین، اون کسایی باش صحبت کردم، کسی که اونجا مستقیم حضور داشته من میگفت که اون مطمئن نیست که آیا شلیک اول از داخل نیزار بوده که باعث کشته شدن یک سروان نیروی انتظامی شده، یا این شلیک بعد از شروع تیراندازی سپاه بوده. شاهد دیگری که به نقل است، یکی از کسانی که اونجا حضور داشته، خود اونجا حضور نداشتن ولی خونهشون نزدیک اون محله، میگفت که اول وقتی سپاه اومده تهدید کرده، شماره خوندن و شروع کرد برای شروع تیراندازی، یک نفر که مشخص نیست اشتکاری بوده، یعنی نمیشه مشخص کرد جزو معترضین بوده یا نه، از داخل نیزار شلیک کرده و این اثر کشیده و بعد سپاه با تیربار شروع تیراندازی کرده. به این ترتیب نمیتونیم با قاطعیت بگیم شروع تیراندازی در نیزار با کی بوده، اما میتونیم بگیم که اونجا فقط یک افسر کشتن در مقابل با تیربارهای نیروی نظامی، با تیربارهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، حداقل 20 نفر آدم جونشون از دست دادن.
آیه علوی، موضوع دیگری که در اینجا و آنجا میدیدم از روایتهایی که درباره ماهشهر مطرح میشه، از دست رفتن کنترل شهر به مدت 3 روز هست و اینکه نیروی نظامی ایران، نیروی انتظامی ایران نمیدونسته دیگه چیکار داره میکنه و از همین جهت بوده که نیروهای مثل نیروهای سپاه با تجهیزات سنگین وارد عمل شدن. در این باره چه به شما گفته شده؟ چون در گزارش شما به نظر نمیومد که یک همچین وضعیتی در ماهشهر برقرار بوده باشه.
ببینید، ماهشهر رو باید این شکلی بهش نگاه بکنیم. شهر ماهشهر، خود شهر اصلی داخل شهر، به تعبیر اینجا داونتاون مرکز شهر، بعضی خیابون‌ها بعضی ساعت معترضین گرفتن، اما به طور کلی نمیشه گفت شهر ماهشهر دست معترضین بوده. همونطور که در روایت کسانی که باهاشون صحبت کردیم، شاهدان اونجا بودن، این رو تایید میکنه. اما مشخصا 2 شهر، یعنی میشه گفت حداقل 2 نقطه از این شهرستان ماهشهر، یکی سراح سربندر، برای 3 روز رفت آمد متوقف بوده. به این ترتیب جاده در کنترل معترضین بوده، اما همون زمان کلانتری های داخل سربندر دست پلیس بوده، ادارات کار میکردن. به این ترتیب اون چه که میشه گفت گرفتن جاده سراحی سربندر هست، یه جاده ترانزیتیه برای 3 روز. از اون طرف کنترل شاید بشه گفت 2 یا 3 روزی شهرک در واقع
کوره‌ها یا طالقانی بله اون رو هم میشه گفت معترضین، منتها همون زمان باز در کوره‌ها اسکای پلیس بوده، امام جمعه بوده، شهرداری کار میکرده، یعنی به کنترل به این معنا که نیروهای نظامی انتظار قادر نبودن معترضین رو سرکوب بکنن یا اونها رو وادار بکنن پراکنده بشن. به این ترتیب میشه گفت، در این حد میشه گفت.
سپاسگزارم شاهد علوی، روزنامه‌نگار در واشنگتن، که با ما درباره وقایع ماهشهر در روزهای اول اعتراضات در ایران میگفت.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
اما درباره همین رخدادها در ایران و گزارش‌های بسیار اندکی که پیرامون ابعاد سرکوب منتشر میشه گفتگوی داشتیم با عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون جامعه‌های جهانی دفاع از حقوق بشر در پاریس.
اگر جمهوری اسلامی میخواست حداقل خبر از کشتار بزرگ و دستگیری‌های گسترده رو مردم، حالا یا مردم ایران یا جامعه بین‌المللی، جامعه جهانی بدونه، از همون نخستین ساعت‌ها اینترنت رو مدت یک هفته تا ده روز نمی‌بست. الان هم تا خبرهایی که ما داریم در قسمتی از ایران، به خصوص منطقه سیستان و بلوچستان و بخشی از خوزستان، هنوز اینترنت روی تلفن‌های دستی نیست. بنابراین برای اینکه اینا فکر میکنن، به صورتی که روزنامه‌های فرانسه هفته پیش نوشتن، کشتار پشت درهای بسته، که به این صورت از پخش خبر، از خبررسانی چه بین مردم ایران چه خارج از ایران جلوگیری میکنند و به هر صورتی که میخواهند در حال با انکار حقیقت و کم کم با خبرهای جعلی بتونند جو رو آرام بکنند. دوم اینکه وقتی رهبر جمهوری اسلامی، در صورتی که هنوز این فجایع تمام نشده ادامه داره، روز دوم یا سوم میاد و میگوید که اینها کار دشمنان بودند و ما اینها رو سرکوب کردیم، خودش و بلندگوهای دیگه جمهوری اسلامی صحبت از جنگ جهانی میکنن. خب در یه همچین وضعیت میتونم بگم استثنایی، برای اینکه طی این یک دو سال اخیر میدونید در بسیاری از نقاط جهان اعتراض هست، تظاهرات هست، درگیری هست با پلیس، حتی در هنگ کنگ که چین کمونیست هست، یکی از سرکوبترین رژیم‌های توتالیتر در دنیا، ما این وضع رو نمی‌بینیم. یعنی نه اینترنت قطعه و نه این کشتار وسیعی که در ایران صورت گرفته.
آقای لاهیجی، الان به مرور و خیلی کم ولی به هر حال داره اتفاق میفته که رسانه‌های معتبر بین‌المللی مثل نیویورک تایمز داره گزارش میده درباره ابعاد سرکوبی که در ایران بعد از اعتراض مردم انجام شده. شما سال هاست که بیرون از ایران فعال حقوق بشر در عرصه بین المللی هستین. جامعه جهانی رو در چه وضعیتی قرار میده این گونه گزارش ها و خبرهایی که از ایران منتشر میشه؟
جامعه جهانی میتونم بگم معتبرترینشون و حساسترینشون در مسائل مربوط به نقض حقوق بشر اتحادیه اروپاست. متاسفانه بعض وقتا خب یه اشاره می کنن، یک توصیه می کنن که کشتار قطع بشه، ولی از این توصیه ها بالاتر نمی رن. ولی اگر منظورتون از جامعه جهانی علاوه بر دولت ها و روابط بین دولت ها جامعه مدنی بین المللی باشه و از جمله سازمان دفاع از حقوق بشر، ما درست ده روز پیش، یعنی روز 29 آبان، شاید هم یه خورده بیشتر، در اطلاعیه که دادیم، منظورم از ما یعنی فدراسیون بین‌المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر و دو سازمان ایرانی عضوش، در اطلاعیه که دادیم از کمیساری های حقوق بشر سازمان ملل تقاضای یک هیئت تحقیق بین‌المللی کردیم و این کاری در صلاحیت شورای حقوق بشر و امر استثنایی هم نیست. در گذشته در چند درگیری و جنگی که بین اسرائیل و فلسطین به ویژه در غزه صورت گرفت، این کمیسیون تشکیل شده. سال گذشته در یمن در ارتباط با فجایع یمن تشکیل شده، در بسیاری از درگیری های دنیا. بنابراین ما این درخواست کردیم، ولی حالا این درخواست شورای حقوق بشر تشکیل بشه در تا چه حدی مورد توجه قرار میگیره، اون رو باید دید.
آقای لایجی شما اشاره کردین به اتحادیه اروپا، به هر حال کشورهای اروپایی شما میگین که آنچنان که باید واکنش نشون ندادن، چنین اقداماتی هم به گفته شما احتیاج به حرکت و اقدام کشورهای عضو داره. چرا این اتفاق نمیفته؟
چرا نمیفته؟ برای اینکه میدونید در روابط بین المللی اون چیزی که در حال این هم ویژگی یک دولت نیست، مورد توجه همه دولت ها هست، در وهله اول منافع سیاسی اقتصادیشونه. من راجع به هنگ کنگ صحبت کردم، میدونید چند ماهی که در حال رو در روی بین مردم هنگ کنگ و دولت منصوب چین اونجا هست، ولی وقتی اتحادیه اروپا خب میدونی که از نظر قدرت اقتصادی نمیتونه با چین به قول خودشون در بیفته، بنابراین یک مقدار خودشون رو اتوسانسور میکنن و منافع ملیشون رو ترجیح میدن به موازین بین‌المللی. و اینجاست نقش سازمان‌های حقوق بشر، نقش رسانه‌ها که دولت‌ها رو از جمله در دموکراسی‌ها، دولت‌های غیر دموکراتیک اصلا این مسئله به اون صورت نه ادعایی دارن، اگرم ادعا داشته باشن ادعای دروغه، مسئله همبستگی در حال با مردم که برای حقوق اجتماعی سیاسی اقتصادیشون مبارزه میکنند، دستگیر میشن، کشته میشن. حتی در دموکراسی ها هم اصلا نقش جامعه مدنی برای همینی که بر دولت ها فشار میارن، برای اینکه دولت ها ناگزیر میشن که این کار رو بکنن. همین امروز باز من یه نامه جدیدی برای خانم میشل بشله فرستادم، میدونید کمیساری حقوق بشر سازمان ملل، و تاکید کردم روی این موضوع که ما خواستار تشکیل این کمیسیون تحقیق هستیم. یعنی این مبارزه باید ادامه پیدا کنه تا اونا رو ناگزیر کنیم به این که در حال به واقعا وضعیت بسیار اسفناک در ایران صورت گرفته رسیدگی بکنن. بلکه در ایران غیر از فشار، غیر از دروغ، غیر از کتمان حقیقت، متاسفانه طی دو هفته گذشته ما چیزی نشنیدیم و ندیدیم.
عبدالکریم لاهیجی فعال حقوق بشر در پاریس بود که نظرش رو با ما و با شما در میون میگذاشت. شما شنونده رادیو فردا هم میتونید با ما تماس بگیرید و به ما بگید که درباره این تحولات چه فکر میکنید. نظرتون رو میتونید با ما از طریق شماره پیامگیر رادیو فردا هم در میون بگذارید. این شماره هست 2042-02-21-12-21-13.
به تازگی آقای میرحسین موسوی گفته که مقصر در اصل ولایت فقیه که این کشت و کشتار شده. اینم یه علتی داره که ایشون الان تو این موقعیت حساسی صحبت رو میکنه، بلکه یه جایگاهی برای خودش پیدا کنه که مردم بهش رأی بدن. ولی مردم میدونن که خود آقای موسوی هم کم کشت و کشتار نکرده. در زمان نخست وزیریش خیلی آقای موسوی هم کشت و کشتار کرده که تمام پشت پرده است. اگر بخوان به دادگاه ایشونو بکشونن، ایشون یکی از جنایتکاراست در ایران.
من میخواستم به این خانم فرماندار بگم شما که خودت به احتمال زیاد یک مادری، چگونه تونستی فرمان کشتن بچه های مردم رو بدی و مادران دیگر رو داغدار کنی؟ آیا مقام و پول ارزش این رو داره؟ آیا میتونی شبا با خیلی راحت بخوابی؟ یا اینکه برای شما انسانیت دیگه ارزشی نداره؟
شعار سال 78 آزادی اندیشه بود. سال 88 رأی من کو، سال 96 مرگ بر دیکتاتور، سال 97 دشمن ما همینجاست، دروغ میگید امریکاست، و سال 98 جمهوری اسلامی نمیخوایم، نمیخوایم. باور کنید سقوط حتمی است.
آقایانی که دم از قانون میزنن میگن اعتراضات ها باید با قانون شروع کرد، خودشون اصلا هیچ قانون رعایت نمی کنن. اگه با قانون اعتراضات را مردم را گوش بدن، خب ما میگیم ما شما را نمیخواهیم. یه تریبون آزاد بدن مردم حرفشو بتونن بزنن، ما شما را نمیخواهیم. توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد، حکومت جز سرنگونی راه دیگر ندارد. ما شما را نمیخواهیم، بس خجالت بکشید، دست از سر مردم بردارید.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما در بیانیه‌ای که از سوی جمعی از هنرمندان در انتقاد از سرکوب مردم معترض منتشر شده، آمده که آنها به کدام گناه کشته شدند. در این بیانیه آمده اینها، این معترضان، به جان آمدگانی بودند که چون هیچ گوش شنوایی نیافتند، ناکارآمدی‌ها را در کوی برزن فریاد زدند. بشنویم جزئیات بیشتر رو درباره این بیانیه از کیانوش فرید در گفتگو با محمد رسولو، فیلمساز و از امضا کنندگان این بیانیه.
تعدادی از هنرمندان ایران با انتشار یک بیانیه با عنوان صدای آبان 98 به فاجعه کشتار مردم معترض اعتراض کردند. در این بیانیه که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده آمده است، در این روزهای تلخ که از پس آبان 98 گذشته است، لحظه‌ای چهره‌های جوانان جان باخته، مردمان زخم خورده، مادران داغدار و پدران بیتاب از برابر چشم دور نمی‌شود. جوانانی که خون پاک آنها با بی‌تدبیری بر خاک ریخته شد و با انتصابشان به بیگانگان سعی بر نادیده گرفتنشان شده است. به دنبال افزایش بهای بنزین در 24 آبان بسیاری از شهرهای ایران برای چند روز شاهد تظاهرات بی سابقه بود که شمار زیادی توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. نویسندگان این بیانیه نوشتند: با مردم چه می کنید؟ کدام روزن را برای شنیدن صدای مردم باز گذاشته اید؟ کدام تجمع اعتراضی مردم را تاب آورده اید؟ کدام حزب و تشکیلاتی که بتواند بیانگر خواسته های مردم باشد را باقی گذاشته اید؟ همچنان برانید تا با خشونت مردم را از ابتدایی ترین حقوق انسانی و بدیهی ترین نیازهای شهروندیشان محروم کنید. محمد رسولوف، فیلمساز، در گفتگویی با رادیو فردا تاکید می کند که هرچند برای انتشار این بیانیه دیر شده بود و البته محافظه‌کاران است، اما به هر حال باز هم انتشار و امضای این بیانیه مهم است.
به گمان من با اینکه این بیانیه از نظر محتوا و شکل نقایص زیادی داشت، کلمات، عبارت‌ها و جملاتی توی متن بودن که میتونه مورد نقد خیلی جدی قرار بگیره و من باشون موافق نبودم و گروهی از امضا کنندگان دیگه هم مطلع هستم که موافق نبودن، ما خیلی کوشیدیم که تنظیم کنندگان رو متقاعد کنیم که بهتره این نقایص رو برطرف کنیم، اما به دلایل این میسر نبود. با این حال فکر میکنم این بیانیه از این نظر مهم بود که به ما این فرصت رو داد که در یک شرایط و موقعیتی که تنگناهای ارتباطی برای ما خیلی خیلی شکل گسترده‌ای ملموس بود، نظرمون رو هرچند دیر و هرچند با یک لحن تقریبا محافظه‌کارانه که به هر حال محصول نگاه عمومی و در واقع کلی امضا کنندگان بیانیه هست، نظرمون رو بگیم و خب برای من شخصا از این نظر مهم بود که امضا کردن این بیانیه فکر میکنم بهتر از سکوت بود.
این اما همه ماجرا نیست. همزمان با انتشار این بیانیه بسیاری در شبکه‌های اجتماعی نسبت به انتشار این بیانیه و کسانی که این بیانیه امضا کردند انتقاد دارند و نوشتند همان چهره‌های مشهوری که سال 96 تلاش می‌کردند برای حسن روحانی رأی جمع کنند، حالا امروز بیانیه صادر می‌کنند که این چه وضعی است و چرا مردم را این گونه سرکوب می‌کنید. یا بعضی این هنرمندان را هنرمندان حکومتی سبز و بنفش خواندند و این بیانیه را بی خطر. محمد رسولوف که خود معتقد است این بیانیه محافظه‌کاران است، در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا درباره این انتقادها گفت:
شنیدم که برخی افراد بیانیه رو مورد نقد قرار دادن، برخی پای امضا کنندگان رو و عمل کرده بعضی از امضا کنندگان رو وسط کشیدن، عصبانی از اینکه برخی از امضا کنندگان در زمانهای دیگر واکنش های دیگه ای داشتن، بعضی ها رو متهم به سوء استفاده کردن. به هر حال همیشه این اوصاف هست. فکر میکنم اون چیزی که مهمه محتوای این بیانیه هست، نه امضا کنندگان بیانیه. این بیانیه داره تاکید میکنه که با خشونتی که با مردم شده اصلا موافق نیست. انزجار امضا کنندگان بیانیه از خشونت و کشت و کشتاری که توسط تصمیم گیران حوزه قدرت انجام شده مورد نقد قرار گرفته شده و من با برخی از هنرمندانی که حالا در بیرون ایران یا در داخل ایران به هر دلیلی پای بعضی از امضا کنندگان رو وسط کشیدن و خشمشون رو از دوگانگی ها به این شکل با نقد روی کل بیانیه عنوان کردن خیلی موافق نیستم و البته باز هم تاکید میکنم بیانیه میتونست خیلی بهتر باشه، اما متاسفانه شرایط موجود شاید اجازه نداد که تنظیم کنندگان بتونن به شکل راحت‌تر و صریح‌تری نظرشون رو بگن.
رسانه‌های اصولگرا نیز به تندی از هنرمندان امضا کننده این بیانیه انتقاد کردند. رخشان بنی اعتماد، اسخر فرهادی، فرهاد توحیدی، مشتبه میرطهماسب، حسین علیزاده، کیهان کلهر، لیلی گلستان، بهمن فرمان‌آرا، داریوش مهرجویی، جعفر پناهی، مصطفی آل احمد و محمد رسولوف از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند.
این گزارش کیانوش فرید ما رو میرسونه به پایان این مجله شامگاهی. در تازه ترین خبر، گزارش تازه سازمان عفو بین الملل میگه آمار کشته شدگان اعتراضهای ایران به 208 نفر افزایش یافته. این خبر رو میتونید در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. سپاسگزاریم از همراهی شما. دعوت میکنم با ما باشید. در ادامه شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک خواهید بود.
نمای دور، نمای نزدیک.
در حرفه ما روزنامه‌نگارها همیشه یه جاهایی، یه گوشه‌هایی از کار هست که وقتی بهش فکر می‌کنی خیلی از اون خستگی‌های ذهنی و مرارت‌ها و درشت‌خویی‌های حرفه‌ای نرم‌تر و قابل تحمل‌تر میشن. شاید به همین دلیل بود که 8 سال پیش وقتی تهیه و اجرای برنامه جنگ فرهنگی در رادیو فردا رو که بر وقایع هنر و فرهنگ ایران از موسیقی و تجسمی تا کتاب و نشر و سینما و تئاتر تمرکز داشت و بسیاری از آدم‌های مهم این حوزه‌ها میهمانش بودند رو بعد از 4 سال تولید مداوم به پایان بردیم، با نمای دور نمای نزدیک برگشتیم. برنامه‌ای که هر دوشنبه تا امروز با هدف بررسی اختصاصی یک کتاب تازه و البته با دعوت از نویسنده شاعر یا مترجم و مؤلف اثر 8 سال با شما بوده. حالا اما رسیدیم به آخرین ایستگاه کتابی این برنامه. من مرتاد قاسمفر هستم. خوش اومدین به این ویژه برنامه پایانی نمای دور نمای نزدیک. در همه این 8 سال و در بیشتر از 400 برنامه پیوسته و بی‌توقف با حضور افزون بر 360 مؤلف از داستان نویس تا شاعر و مترجم و پژوهشگر صاحب نام ایرانی ساکن درون ایران و گاهی هم بیرون، میزبان شما شنوندگان همراه این برنامه بودیم. برنامه‌ای که چراغ نخستین شمارش رو در 1390 روشن کرد. با گفتگو با محمود دولت‌آبادی، نویسنده کلیدر و کلونل، درباره زندگی و آثار سیمین دانشور، نویسنده مهم دیگه معاصره.
شعر آقا خانم منتشر شده بود که اونم در جای خودش از اهمیت خاص خودش برخوردار، اما سوشون اون چی که تأثیری که من بیاد دارم از اون عنصر تیپیکال روحیه ملی ما ایرانی ها و این سرنوشت مکرر محتوم در اون اثر جای خودش رو پیدا کرده بود و به همین جهت هم اون نام سیاوشون به خودش گرفته بود عملا و بسیار مؤثر بود، برای که دوره‌ای بود که جامعه ما از مراحل سیاسی خاصی گذر کرده بود و میخواست که فرصت کنه یک بار دیگر خودش رو ببینه و خودش رو باز بشناسه و سوشون در جهت این شناخت از خود ما هم بسیار مؤثر بود و از جهت بیان ادبی و یک اثر ادبی هم بسیار قابل تحمل.
راستش وقتی میخواستم این آخرین شماره رو تهیه کنم، اینکه چطور صفحه آخر مناسبی باشیم برای این 400 و اندی برنامه، از بین ایده‌های مختلف نهایتاً به این فکر کردم که اگه این برنامه اعتبار و اهمیتی برای مخاطبانش پیدا کرده باشه، به دلیل مهمانانش بوده. مهمانانی که حالا متاسفانه گروهی از شاید بهترین هاشون دیگه بین ما نیستند. آدم هایی که بدون حضورشون دنیای ما مکانی دشوارتر و سختتر برای زیستنه. اگرچه همگی اونها با آثارشون همیشه از بهترین ستایشگران زندگی بودند و عاشقانگی و لبخند. اون هم به رغم دشوارخویی‌هایی که جهان ما رو آکنده. بنابراین به ترتیب تاریخی که از میان ما رفتند، دقایق کوتاهی از صداشون رو باز هم با هم خواهیم شنید و گوشه‌ای از حرفاشون رو در این برنامه دوباره مرور می‌کنیم با قصد ادای دین به هدف احترامی دوباره. هفته بهمن 1392 ادبیات ایران یه نویسنده، شاعر، روزنامه‌نگار و پژوهشگر رو به طرزی نابهنگام از دست داد. منصور کوشان، نویسنده 25 رمان، مجموعه داستان و نمایشنامه، 8 دفتر شعر و 13 اثر پژوهشی، سردبیری مجله‌های تکاپو، بوتیقای نو و آدینه در دهه‌های 60 و 70 و همینطور عضویت در جمع مشورتی کانون نویسندگان ایران. چند بار در ایران بازداشت شد و سرانجام از سال 1998 ساکن نروژ. در سالهای دوری از کشور هم کارهای متعددی منتشر کرد و نمایش‌های مختلفی رو به صحنه برد. دیماه 91 یکی از گفتگوهایی بود که درباره نشریات ادبی در پیش و پس از انقلاب و دلایل ضعف مفرط این نشریات در یکی دو دهه اخیر با هم صحبت کردیم. دقایق کوتاهی از این گفتگو رو بشنوید.
در دوران